سلام دارم خدمت پژوهشگران محترم و دوستان علاقه‌مند به موضوع دانشگاه. موضوع سخنرانی یا در واقع طرح بحث من گسست و تداوم در نهاد دانشگاه، در واقع یک مقایسه تطبیقی بین نهاد دانشگاه اروپایی و دانشگاه ایرانی. پیش از هر بحثی لازمه که یه مقدمه عرض کنم راجع به این که چگونه میتوان در مورد دانشگاه صحبت کرد. همچنان که حواشی در مورد این جلسه و یا جلساتی از این دست بوده و خواهد بود، همواره سوال از اینه که چه کسی میتواند راجع به دانشگاه و نقد اون صحبت کنه. به نظر من راجع به دانشگاه نقد کردن مستلزم دو ملاک و معیار هست، یک صلاحیت اخلاقی و یک اهلیت علمی. اینجا یک تناقضی در واقع پیش میاد که اگر به سبک غالب استادان علوم انسانی در سالهای اخیر که در باره دانشگاه نقدهایی نوشتن و گفتن که دانشگاه سراسر دچار فساد است و ساختارش دچار مشکله، خب پرسش مطرح میشه که پس شما در اون دانشگاه چه میکنید؟ این انگار که نمونه ای باشه از پارادوکس اپیمنیدس که میگفت که فیلسوفی بود اهل جزیره کرت و میگفت همه اهالی کرت دروغگویند. یعنی اگر من دانشگاهی هستم و به منصبی در دانشگاه دست یافتم، چگونه میتوانم دانشگاهی رو که خودم در اون هستم و همچنان میخواهم باشم نقد کنم با یه ادبیات رادیکالی که من اسمش میذارم ادبیات آخرالزمانی، که انگار همه چیز در حال ویرانیه و همه خوبن همه خرابن الا من که خوب هست. خب این صلاحیت علمی با صلاحیت اخلاقی در واقع در تعارض قرار میگیره. اگر من واقعا معتقد باشم به فساد آکادمیک و خودم رو مبرا از این فساد میدونم، کماکان با طبیعتا از این ساختار فاصله بگیرم و از بیرون و به اصطلاح در کرانه یا در حاشیه دانشگاه بیستم و نقد کنم. کتابی هم که ما باهاش مواجهیم، کتاب آقای دکتر طباطبایی، ملاحظات درباره دانشگاه با چنین روی کردیه، یعنی کسی که خودش رو خارج از دانشگاه ایرانی میدونه و معتقده میتونه با اهلیت کامل نقد کنه دانشگاه رو، در حالی که خب به هر حال میدونیم که ایشان در دانشگاه تهران، در دانشگاه علامه، در دانشگاه بهشتی تدریس کردن و علاوه بر تدریس مسئولیت‌های پژوهشی و مدیریتی هم داشتن. ولی خب در تمام این سال‌ها من هرگز نشنیدم که ایشون بتونن شاگردی پرورش بدن که خودشون بعداً بتونن بهش ارجاع بدن بعد از 40 سال، نزدیک به 40 سال تدریس در دانشگاه. این کسانی در نشریات، در مطبوعات می نویسن و مدعی هستن که خب ما از دکتر طباطبایی آموختیم، این چیزی فراتر از روابط مرید و مرادی نمی رود، چون اگر واقعا آموخته باشن باید تبدیل به محصولاتی شده باشد قابل ارجاع مثل کتاب که آقای طباطبایی که از همه همگنان خودش در دانشگاه نقد میکنه باید بتونه به اونها ارجاع بده و بگه این حاصل کار من است. با چنین رویکردی من به سراغ مسئله دانشگاه میرم و میگم که اگر قرار باشه راجع به دانشگاه نقدی بنویسیم، باید به رویکرد جدیتری بپردازیم. این رویکرد باید فراتر از انتشار دوباره مقالات و یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها راجع به متون ترجمه و تألیف متون اندیشه در دانشگاه‌ها و حملاتی که به استادان مختلف در مقاطع مختلف انجام شده در نشریات روشنفکری کشور، باید تبدیل بشه به کتاب و حاصل گردآوردن این مقالات و این یادداشت‌های انتقادی نمیتونه به عنوان یک کتاب مطرح بشه. اون چیزی هم که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم کتاب ملاحظات درباره دانشگاه، در واقع مجموعه مقالاته که من فقط تنها یک مقاله جدید که دانشگاه ایران شهر هست و فصل دوم کتاب رو تشکیل میده رو در خور توجه میدونم، به جهت اینکه این کتاب، این مقاله در واقع از سنخ دیگر نوشته‌های دکتر طباطبایی که با دقت و ریزبینی نوشته میشه و بنا به روش ایشون بارها و بارها هم در طول سالها بازنگری و بازنویسی میشه، همچنان که همین روزها ویرایش جدیدی از کتاب زوالنچه سیاسی رو مشاهده است. خب با این مقدمه اگر کسی بخواد راجع به دانشگاه ایرانی یا اون گانه که آقای دکتر طباطبایی نام میبرن دانشگاه ایران شهر بنویسن و اون رو مقایسه کنن با نهاد دانشگاه در اروپا، باید مرز بین دانشگاه ایرانی و دانشگاه اروپایی رو با جامعه ایرانی و جامعه اروپایی مدرن مقایسه کنند. اگر برگردیم به اون مقاله تاریخ ساز ماکس وبر، یعنی مقدمه اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری، جایی که مرز مشخصی بین جامعه اروپایی مدرن و جوامع دیگر مخصوصا جامعه شرقی می‌کشه و
یکی از اون پدیدارهای مهم اون جامعه یعنی علم و نهاد دانشگاه رو مطرح میکنه آنگونه که می‌نویسه آن دانشی که امروزه برای گسترشش اعتباری قائلیم تنها در غرب وجود دارد و میگه که در چین و در مذهب اسلام انواع مؤسسات آموزش عالی وجود داشت که حتی برخی از آنها چندان بی‌شباهت به دانشگاه‌ها و دست کم مدارس بزرگ ما نبودند. احتمالاً منظورش الازهر و مدارس نظامی است. اما پژوهش علمی خردمندانه و نامدار و تخصصی و صنفی از متخصصان ورزیده با میزان تقریبی اهمیت برتری که در فرهنگ ما دارد در هیچ کجای دیگر جهان جز در اروپا وجود نداشته است. خب اینجا مرز مشخصی بین دانشگاه اروپایی و نظام تولید دانش در اروپا با دانشگاه‌ها و مدارس شرقی کشیده میشه. اگر ما هم می‌خوایم بپردازیم به این تفاوت‌ها باید پرسش‌هایی مطرح کنیم که دانشگاه ایرانی بر چه اساسی شکل گرفت؟ آیا دانشگاه ما ریشه در دارالفنون داشت و دارالفنونی که ما امیرکبیرمون به تقلید از مدارسی که در عثمانی و در روسیه دیده بود ساخته بود، دارالفنونی که فنون مهندسی، نظامی و پزشکی رو آموزش می‌داد و فراتر از اون نمی‌رفت، علوم انسانی در اون جایگاهی نداشت؟ آیا دانشگاه ما ریشه در آنچنان که دانشسرهای عالی داشتیم و یکی از اون دانشسرهای یعنی دانشسرهای عالی تهران زمانی همزمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هم حساب میشد در دهه 30 از اکول نورمال سوپریور های فرانسوی نشأت گرفته شده بود، یا نه ما دانشگاه هامون همچنان که دانشگاه پلی تکنیک داشتیم از پلی تکنیک ها و دانشگاه های ناپلئونی فرانسه که بر اساس مهندسی و علوم مهندسی و یک نظام آموزشی خاص شکل گرفتن بود، یا نه ما از دانشگاه هومبولتی آموختیم و دانشگاه آلمانی در کشور ما پیاده شد و همینطور دانشگاه های دیگری که در بریتانیا و در امریکا داشتیم، مخصوصا در دهه اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 که دانشگاه های ما و من جمله رشته حقوق که موضوع آقای دکتر طباطبایی در یکی از این مقاله هم هست به سمت دانشگاه های آمریکایی و نظام حقوقی و قضایی آمریکا رفت. با چنین نگاهی باید برگردیم ببینیم که آیا واقعا این که آقای دکتر طباطبایی دست میذارن روش و این که میگن حتی در نشان دانشگاه تهران هم نشانه هایی از دانشگاه های مشابه اروپایی با زبان لاتین با نوشتار زبان لاتین وجود داشت، قرابتی بین این دو دانشگاه ایجاد میکنه یا نه، چیزی که در همین مقاله همش میپردازم. من اینجا برمیگردم به دانشگاه با تعبیر دورکیم در کتاب تکامل آموزش در فرانسه که اونجا تاریخ آموزش جدید رو از اوایل قرون وسطا در واقع از قرون وسطای جدید متأخر در فرانسه مطرح میکنه و موضوعش بیشتر دانشگاه پاریس هست و اونجا تعریف میکنه که دانشگاه چیست. کتابی که در ایران ترجمه شده به عنوان جامعه شناسی تربیتی. چیزی که دورکیم در اون کتاب مهم میگه اینه که دانشگاه یک مدرسه توسعه یافته کلیسایی با حوزه وسیع یا محدود نیست که بیش از مدارس معمولی شاگرد داشته باشد، یعنی همین دبیرستان‌های بزرگی که ما در ایران می‌بینیم، بلکه نظام آموزشی جدیدی است که خصایص مشخص کننده دارد. این خصایص چیه و آیا در دانشگاه ایرانی هم ما چنین روندی رو طی کردیم یا نه؟ در جایی از مقاله خودش آقای دکتر طباطبایی برمیگرده به دانشگاه ایران شهر و اونجا ریشه تفکر ایران شهری رو در دانشگاه های ایران پیدا میکنه و حتی معتقده که در مدارس نظامی ما هم ردپایی از این تفکر وجود داشته تا جایی که اون رو نسبت میده به دانشگاه های به مدارس پیش از اسلام در ایران مثل جندی شاپور، در حالی که ما هیچ قرینه یا هیچ مستنداتی از ایشون نمیبینیم که در نظامیه ها چیزی از ردپایی از اون آموزش ها وجود داشته باشه. چنانچه می‌دانیم دانشگاه جندی شاپور یا مدارس مشابهی در دوره ساسانی نسبتی داشت با مدارس یونانی و دانش آموختگان یونانی که به ایران آمده بودند. حالا اینکه این مدارس یونانی چه بودند، از جنس آکادمی افلاطون بودند یا لیسه ارسطویی یا مدارس رواقی و اپیکوری خودش سوال دیگری است که خب یک تاریخ دیگری دارد. اما قدر مسلم اینه که در مدارسی مثل نظامیه که صرفاً آموزش فقه شافعی بود ما ردپایی از تفکر ایران شهری رو پیدا نمی‌کنیم. ما حتی هیچ قرینه‌ای نداریم از اینکه آراء خود خواجه نظام الملک مثل کتاب سیاست نامه در این مدارس تدریس شده باشن، در حالی که در همون زمان و در همزمان با وجود نظامی بغداد خلیفه عباسی المستنصر بالله مدارس مستنصریه رو در بغداد درست کرد که اونجا پزشکی رو هم طب رو هم آموزش میدادن، یک گام جلوتر و نزدیکتر به مدارس امروزی ما یا دانشگاه امروزی بود در اون دوران. بنابراین آقای دکتر طبطبایی یه تئوری رو میخواهد مطرح کند که ما هیچ مستند تاریخی درش نمیبینیم، مگر اینکه در یه جای دیگری این نقطه باعث بشه که ایشون مهاجر کنه، همچنان که در یکی از مقالات همون کتاب با آقای دکتر فیرهی مهاجر کردن سر اینکه آیا در سیاستنامه ردپایی تفکر ایران شهری دیده میشود یا نه. شاید در اون زمان این که مقاله این گونه نقطه باعث بشه که این مقاله بس پیدا کنه و تبدیل بشه به شواهد دیگری پیدا کنه که تبدیل بشه به یک مقاله جدیتر و یک کتاب جدیتر و راجع به این موضوع توضیحات بیشتری بده. من از همون مدرسه نظامیه باز برمیگردم به این که آیا میتوانست در ایران یک مدرسه به سبک مدارس کلیسایی اروپایی قرون وسطای متأخر تبدیل بشه به دانشگاه یا نه. این موضوعی بوده که خیلی از کسانی که راجع به عقب‌ماندگی ایران نوشتن بهش پرداختن، یعنی آقای دکتر زیبا کلام در فصل خاموشی چراغ علم به این قضیه پرداخته که چگونه مدارس ما تعطیل شد، چگونه نظام علم در کشور ما تعطیل شد، و دیگرانی هم نوشتن، اما هیچ کس به این توجه نکرده که خب مدرسه مشابهی وجود داشته در جهان اسلام مثل الازهر که قدمتش دست کم یک قرن، حدود یک قرن میشه از مدارس قدیم کلیسایی اروپاست، ولی این مدرسه هرگز تحول تطور درونی پیدا نکرده تبدیل بشه به دانشگاه‌های امروزی اروپایی، در قیاس مثلا با دانشگاه پاریس که یک مدرسه کلیسایی بوده، دانشگاه بولونیا و پادووا در ایتالیا که قدیمی‌ترین مدارس اروپایی و دانشگاه‌های امروزی هستند، یا مدرسه هایدلبرگ در آلمان که 650 سالشه و یک مدرسه کلیسایی بوده ولی امروز تبدیل شده به بزرگترین دانشگاه آلمان و با اون شعار معروف خودش در صدر خودش که تقدیم به عقل‌های زنده، یعنی محور خودش رو خلاف خود بنیاد میدونه و ربطی به اون مدارس کلیسایی قدیم نداره. اما که چرا در نظام در جهان اسلام و چه در ایران و در جهان عرب مدارس الازهر یا مدارس نظامی تطور پیدا نکردن و تبدیل نشدن به مدارس جدید، موضوعی که آقای طباطبایی از کنارش به راحتی میگذره، یعنی یه جورایی اونا رو بدیهی میپنداره و اینکه اصلا نباید بهش بپردازه. همچنان که تطور دانشگاه اروپایی از درون مدارس کلیسایی قدیم رو هم بحث نمی‌کنه. خب اگر نسبت ما اینها رو با هم بپردازیم به مسائل جالبی می‌رسیم و اینکه بر راجع به این پرسش می‌تونیم بحث کنیم که آیا گسست‌های سیاسی در تاریخ معاصر ایران بهانه‌ای برای پذیرش این که نظام دانشگاهی ما هیچ وقت تطور پیدا نکرد، هیچ وقت تکمیل نشد و هیچ وقت ادامه پیدا نکرد هست یا نه. اگر بخوایم با این تصور که فقط این گسست‌های سیاسی در درون جامعه ایران و جهان شرق بوده به پردازیم مسئله، یعنی ما از تاریخ غرب و قرینه‌های مشابه در اون غفلت کردیم. ما می‌دونیم که غرب هم هجوم اقوام وحشی رو آنچنان که ما به ترکان و مغولان و اینها نسبت می‌دهیم در اروپا در واقع درک کرده، تجربه کرده و کتاب معروف شهر خدای آگوستین که تحولی در تاریخ فلسفه حساب میشه پاسخی است به سقوط روم توسط همین اقوام. ما میدونیم که در دانشگاه‌های اروپایی هم بارها گسست رخ داده. میدونیم که ناپلئون در زمان ظهور خودش دانشگاه پاریس رو برای چند دهه بست و به جای اون پلی‌تکنیک رو راه انداخت، در واقع مبدا دانشگاه موسوم به ناپلئونی شد، دانشگاهی که فقط مهندس و برای ارتش تربیت می‌کرد، نه دانشگاه پاریس علوم انسانی محور اون بود و یه قدمت چند صد ساله داشت. میدونیم که در زمان ناپلئون دوم در نیمه دوم در واقع دولت او که دیکتاتوری مطلق بود فلسفه در فرانسه ممنوع شد، اما میدونیم که همچنان فلسفه ادامه پیدا کرد. میدونیم که در انقلاب فرانسه هم دانشمندان مثل لاوازیه را اعدام کردند، ولی آیا نهاد دانشگاه و نهاد علم در اون کشورها هم تعطیل شد یا اون آقای دکتر زیبا کلام میگه خاموشی چراغ علم رخ داد؟ میدونیم که دانشگاه هایدلبرگ هم در قرن 19 و قرن 19 هم تعطیل شد برای مدتی و دوباره احیا شد. میدونیم که بارها و بارها دانشگاهیان بزرگ اروپایی رو از دانشگاه مختلف راندند، اما چرا نهاد علم و نهاد دانشگاه در اروپا تداوم پیدا کرد و در جامعه شهر گسسته شد؟ اینها پرسشایی که باید بهش بپردازیم و از کنارش میگذاریم. اما اگر بخوایم دقیق‌تر بپردازیم بهش، باید برگردیم به تاریخ قرون وسطا و شکل‌گیری نهادهایی مثل دانشگاه بولونیا و پارما در ایتالیا، آکسفورد و کمبریج در انگلستان و هایدلبرگ در آلمان و پاریس در فرانسه. دانشگاه پاریس رو میتونیم به همون کتاب دورکیم که عرض کردم بپردازیم و دانشگاه‌های آلمانی رو البته با همون دقتی که آیدوت در تابعیت کتابش داشته به حق و به جا، و اون که تاریخ هر کدوم از این جوامع، دانشگاه‌های هر کدوم از این جوامع اروپایی رو باید مستقل خواند. تاریخ دانشگاه پاریس رو میشه بعد از کتاب دورکیم خواند. تاریخ دانشگاه آلمان رو هم به کتاب مشابهی که خود دورکیم بهش ارجاع میده و کتاب دیگری که میتونم معرفی کنم، کتاب تاریخ فرهنگی دانشگاه‌های قرون وسطای آلمان خواند. نسبت بین این دانشگاه‌ها و دین، نهاد دین و نهاد ملت و نهاد دولت خیلی مهمه. در دانشگاه پاریس ما با دانشکده‌های مواجهیم، یا در واقع با کرسی‌های آموزشی مواجهیم که هر کدام در بعد شکلی خودشون در اطراف هر کدام از یکی از پل‌های تاریخی شهر پاریس پراکنده. اجتماع اینها تحت عنوان اون چیزی که به اسم یونیورسیتاس می‌شناسیم زمانی رخ داد که استقلال این مدارس تحت شعاع قرار گرفت یا مورد تهدید واقع شد. تجمع دانشجویان در کنار هم باعث شکل‌گیری آن چیزی شد که به اسم اونیورسیتاس می‌شناسیم، یا در زبان آلمانی اونیورسیته. بنابراین دانشگاه در بعد به تشکیل خودش به استقلالش تراجم می‌کرده، استقلالش مخصوصا از نهاد کلیسا. دانشگاهی که در اروپا داشتیم دانشگاهیه که دانشجویان و دانشگاهیان و استادان با هم بر سر یک میز شام می‌خوردن، دانشگاهی که نیمه عرفی نیمه کلیساییه ولی استقلال خودش رو از کلیسا حفظ می‌کنه. مهمترین مبارزات تاریخ کلیسای قرون وسطا، تاریخ دانشگاه قرون وسطا، اینه که در مقابل مهردار کلیسا و در مقابل اسقف اعظم پاریس مقاومت کرده و حتی یک جاهایی مجبور شده به پاپ پناه ببره برای اینکه استقلال خودش رو حفظ کنه. این ویژگی نیمه مستقل که خودشون رو دانشگاهیان تا حدی بری از نقد میدونستن، نقد بیرون از دانشگاه، و اینکه خودشون رو برای خودشون یک حاشیه امنی داشتن، حتی دانشجویان در صورت اوباشیاری در شهرها در امن بودن، در امنیت بودن، ناشی از اون رابطه با کلیسایه که خودشون رو به مرتبط با کلیسا میدونستن اما به اوتوریته کلیسا هم تن نمیدادن. اون چیزی که ما در دانشگاه ایرانی هرگز نداشتیم، یعنی در دانشگاه ایرانی، دانشگاهی که چه دانشگاه مدارس سنتی که ما حالا اگه بخوایم اون رو توجه کنیم اونا رو به دانشگاه امروزی نسبت بدیم شاید از نظر یه خطایی میشیم مثل نظامیه، و چه در دانشگاه امروزی، دانشگاه امروزی ما دانشگاهی نیست که از دل کلیسا یا از دل نهاد مشابه کلیسا در آمده باشه، دانشگاهی که توسط یک دولت استبدادی وجود اومده برای اینکه نیازهای اون دولت استبدادی رو پاسخگو باشه. نیازهای اون دولت استبدادی چه بوده؟ یک، جلوگیری از خروج بودجه های کشور، یعنی یه جور صرفه‌جویی ارزی برای اینکه نخوان دانشگاهان رو بورسیه کنن به خارج. دو، دغدغه و نگرانی رضا شاه از اینکه این دانشجوها وقتی به خارج میرن به تعبیر خودش انبانی از افکار کمونیستی رو با خودشون بیارن. با چنین دغدغه‌ای وقتی دانشگاه در ایران تأسیس میشه طبیعتاً استقلال دانشگاه هم مسئله نیست، یعنی مسئله ثانویه هم نیست. چنین دانشگاهی پاسخگوی نیازهای یک دولتیه که دولتی که داره برای خودش ملت میسازه. این دولت، این دانشگاه دانشگاهی نیست که نیازهای ملت رو پاسخگوی، نیازهای دولتی رو پاسخگوی که داره برای خودش ملت سازی میکنه. یعنی دولتی که از درون یک طبقه خاص به وجود نیامده بعد اونچنان که در اروپا میشناسیم، مثلا دولتی که از درون اشراف یونکر آلمانی به وجود میاد، اشراف زمیندار آلمان، یا از درون بورژواها، یا این دولتی که مثلا دولت فاشیستی از درون خرد بورژوازی به وجود میاد، بلکه دولتی که داره خودش طبقه متوسطی رو میسازه که همه کارمند دولتن، همه تحصیل کردن و همه مطیع دولت هستن. این طبقه شهرنشین جدیدی که در قرن 20 و در ایران رضا شاهی میبینیم. چنین ملتی با چنین دولتی خب دانشگاهی هم خواهد داشت که پاسخگوی نیازهای دولت، پاس نیازهای دولت هم علوم انسانی به هیچ وجه نبود. کما اینکه ما می‌بینیم تشکیل رشته‌های علوم انسانی در ایران با تأخیر 20 ساله و 30 ساله از علوم اجتماعی در دهه 40 در دانشگاه تهران شکل می‌گیره، یا رشته‌های دیگر هم به همین صورت. چنین دانشگاهی همچنان که برونو باور در یک مقاله مهم مقایسه میکنه ملت‌های نوظهور رو با ملت‌های آلمان، ملتی نیستن که دانشگاه رو بر اساس فلسفه و علوم انسانی بشناسن، ملت‌هایی هستن که به مهندسی نیاز دارن. در یک کتابی به اسم روسیه و آلمان برونو باور مقایسه میکنه، میگه که برخلاف آلمان که دانشگاهش بر اساس فلسفه هستن و این فلسفه هم داره کم رنگ میشه، ملت‌های نوظهوری مثل روسیه هستن که اینها به مهندسی نیاز دارن و پاسخگوی مهندس و پاسخگوی دولت هستن و دولت هم اینها رو ترجیح میده. در ایران هم ما چنین دانشگاه‌هایی رو داریم و طبیعتاً نیازی به علوم انسانی هم نیست. اگر علوم انسانی هم شکل میگیره بر اساس نیازهای دولته. زمانی که دولت انقلاب شاه و مردم میکنه باید مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی در دانشگاه تهران همه پروژه‌هاش رو متمرکز کنه روی بازده این انقلاب شاه و مردم. در چنین دانشگاهی هیچ نیازی به ترجمه کتاب‌های درجه یک در مورد دیالکتیک هگل نمیشه. اما زمانی که شاه اراده میکنه که دیالکتیک شاهنشاهی رو به عنوان الگوی فکری انقلاب سفید مطرح کنه، اساتید فلسفه دانشگاه تهران و اساتید دیگر دانشگاه تهران همه جمع میشن تا به این نیاز پاسخ بدن، نیاز شاه به یک نظریه. یا زمانی که انجمن سلطنتی فلسفه تشکیل میشه، این انجمن داره نیازهای دفتر فرح پهلوی رو پاسخ میده. همه اینها در خدمت ایده های شاه و دربار هستند. چنین دانشگاهی هم رئیسش هم حتی شأن دانشگاه رو پایین میاره. میدونیم که هرگز سیاستمداران ایران از دل دانشگاه نیامدند بیرون که به دانشگاه به عنوان مادر خودشون و مرجع خودشون و به عنوان طبقه دانشگاهی پاسخگو باشند. با قول آقای دکتر کاتوزیان، اینها همه افراد بی طبقه ای بودند که حتی اگر در دانشگاه بودند خودشون دانشگاهی نمیدونستند. در نتیجه بین سیاستمداران ایران کسانی که به اتوریته کامل شاه محمد رضا شاه تن میدن کسانی هستن که ظاهرا دانشگاهی هستن. یعنی نخست وزیری که برای اولین بار حاضر میشه خودشون نوکر شاه بدانه آقای دکتر استاد در واقع استاد رشته پزشکی و کسیه که اولین انتخابات رو در واقع پروفسورترین انتخابات رو در ایران برگزار کرده و چنین فردی حاضر به شاه بگه من نوکر شما هستم. و وقتی هم که انتخابات باطل میشه تبدیل میشه از نخست وزیر تخت تنزل پیدا میکنه تازه میشه رئیس دانشگاه تهران. یعنی رئیس دانشگاه تهران بودن شأنش چنینه. و حتی در اونجا هم وقتی دانشجویان بهش اعتراض میکنن و مجبور میشه دانشگاه رو ترک کنه، با چنین پیشینه‌ای میره رئیس شرکت نفت ایران میشه. یعنی در واقع دانشگاه یک نهادیه که در ذیل همه این نهادها قرار داره و هیچ شأنی برای خودش نداره مگر کسانی که در سیاست شکست خوردن بیان اونجا و رئیسش بشن. خب با چنین کارنامه‌ای میشونیم ادعا کنیم که دانشگاه در ایران زاییده سیاست استبدادیه و نه نیازها و نیازهای ملت و نه از درون نهادهای مذهبی ما درده. این که از درون نهادهای مذهبی ما در نیامده رو خود آقای طباطبایی به دقت گفتن، هرچند که میتوانست بهتر و بیشتر باز بشه، چون باید یه مقایسه تطبیقی با دانشگاه اروپایی به انجام بشه تا ما بدونیم که دانشگاه چگونه شکل گرفته و چگونه تطبیق پیدا کرده. اما اینکه آیا پاسخگویی به ضرورت‌ها بوده مسئله دیگه‌ست. آقای طباطبایی مقاله خودش رو با همین بحث ضرورت‌ها آغاز می‌کنه و میگه که دانشگاه ایران در پاسخ به ضرورتی بگذارد، اما هرگز نمیگه که این ضرورت نظری بود یا ضرورت عملی. مگر در یک مقاله دیگری در همون کتاب که پاسخون دیگه نه، ضرورت عملی بود، نیاز بود که کارمندان وزارت امور خارجه تربیت بشن که مدرسه عالی حقوق و مدرسه عالی علوم سیاسی در ایران شکل گرفت. خب با چنین روی کردی میبینیم که دانشگاه در ایران همچنان پیدا میکنه. یعنی بعد از انقلاب هم دانشگاه امام صادقی تأسیس میشه که قرار کارمند وزارت امور خارجه و کارگزاران دیگر ایران را تشکیل بده. اما اگر ما بخوایم کل مصائب ایران دانشگاه ایرانی رو به انقلاب فرهنگی و بعد از ایران نسبت بدیم، اون موقع دچار یه خلط مبحث میشه. به ذهن من دانشگاه ایران هرگز نیاز به پاسخگویی به نیازهای ایران نبوده و بخشی از پاسخ مسائل ایران نبوده، بلکه بخشی از مشکل ایران بوده. طبیعتاً در چنین دانشگاهی و در چنین جامعه‌ای وقتی انقلاب میشه، انقلابیون نگاه میکنن به دانشگاه و اون رو بخشی از مشکل میبینن. این مشکل رو چه کسی باید پاسخگو باشه؟ انقلاب. یعنی در واقع اونها نیازهای انقلاب رو در دانشگاه نمی‌بینن، بلکه دانشگاه خودش رو باید با انقلاب نسبت تطبیق بده. دانشگاهی که خودش رو با انقلاب نسبت تطبیق میده، با کدوم انقلاب تطبیق میده؟ با انقلابی که اسلامیه. کدام اسلام؟ اسلامی که روحانیت تفسیر می‌کنه. کدام روحانیت؟ روحانیتی که مرجعیتی که در قومه. چه بسا این مرجعیت نسبتی با انقلاب هم نسبتش کمرنگ‌تر باشه، ولی به عنوان مرجعیت علمی اسلام مفسر دانشگاه و مفسر علوم انسانی میشه. اینجاست که دو سال دانشگاه دچار تعلیق میشه و بعد از دو سال هم که باز میشه همچنان علوم انسانی معلق میمونه. و وقتی اصرار میکنن همون کسانی که انقلاب فرهنگی کردن، همون دانشجویان به روحانیونه در حوزه ها که چرا پس این کتب علمی که قرار بود متحول کنه علوم انسانی رو به دست ما نمیرسونید، پاسخ اینه که ما تا پیش از انقلاب، پاسخ جوای دکتر زیبا کلام در کتاب دانشجو انقلاب میاره از قول یکی از همین روحانیون، ما تا پیش از انقلاب مشغول مبارزه بودیم و حالا هم مشغول حکومتداری کردیم هستیم، فرصتی برای نظریه پردازی نداریم. و این فرصت بعد از 40 سال همچنان به وجود نیامده و شاید به وجود نیاد. اگر به نهاد دین باشه یا اون چیزی که آقای دکتر طباطبایی اسمش میذاره مدارس دینی، اگر به مدارس باشه، شاید همچنان نه تنها دانشگاه و علم، بلکه تمام زندگی ما و تمام زمانه ما باید تعلیق بشه تا شریعت تعلیق نشه و از درون شریعت و از درون علوم انسانی، علوم اسلامی و علوم انسانی شکل بگیره. اما خب دانشگاه نمیتونه معطل باشه. این مسئله ایه که باید در نسبت با گذشته دانشگاه بهش پرداخته بشه. اما وقتی ما بیایم انقلاب فرهنگی رو به عملکرد یک فردی مثل آقای دکتر سروش تقلیل بدیم، اونجا که در مقاله آقای دکتر طباطبایی می‌بینید در نقد اولش در باب انتحال، خب اون موقع سوال ما جوابش رو نمیگیره. اینکه آقای طباطبایی با استفاده از یک داستانی در مثنوی با تمسخر گرفتن آقای سروش میخواد ماجرای داستان دباغ در بازار عطرفروشان رو مطرح کنه و ایشون رو به خاطر تعبیر بوی که از دانشگاه میآید مورد تمسخر قرار میده، به نظرم جای تأمل داره. چرا که واقعا تعابیر آقای دکتر سروش رو اگه در هم زمان ببینیم با تعابیری مثل دانش علم وحشیست مواجه میشیم که ایشون اصرار داره که نمیشود به صورت دستوری علم تولید کرد. منطق حضور دکتر سروش در ستاد انقلاب فرهنگی همون منطقیه که آقای دکتر داوری اردکانی در شورای عالی فرهنگی برای حضورش داشته و همچنان داره. همون آقای داوری اردکانی که پیش از انقلاب کتاب فلسفه مدنی فارابی رو نوشته بود و اگر به همون کتاب نگاه کنیم، آن چیزی که آقای طباطبایی ایدئولوژی جامعه شناسانه می‌نامه راجب و یک قسمش علوم اجتماعی اسلامیه معنا نخواهد داشت. وقتی اون فرد با چنین دیدگاهی وارد انقلاب شورای عالی فرهنگی میشه، خب معلوم میشه که منطق شورای عالی فرهنگی منطق قدرت و منطق علم نیست و بنابراین نباید انقلاب فرهنگی یا مصائب دانشگاه رو بعد از انقلاب رو به شخص تقلیل داد یا کل ماجرا رو به مصائب بعد از انقلاب. من در مقام جمع‌بندی فکر کنم فرصتم تمامه. کتاب آقای دکتر طباطبایی رو غنیمت می‌شمارم به عنوان یک فرصتی برای نقد جدی نهاد دانشگاه، اما معتقدم که تنها مقاله دانشگاه ایران شهر در خور توجهه و می‌بایست از این کتاب، از کتابی که فعلا ملاحظات درباره متون تالیفی و ترجمه اندیشه سیاسی و اجتماعی در ایرانه، تبدیل بشه به یک کتاب دیگری راجع به دانشگاه و همون چیزی که به طورت مجمل و گاه مبهم در مقاله دانشگاه ایران شهر اومده باز بشه، بیشتر پرداخته بشه، تاریخ دانشگاه در ایران و نسبت اون با دانشگاه اروپایی، به خصوص دانشگاه آلمانی که دانشگاه ما هیچ وقت سهمی از اون نبرده، در واقع ما اون چیزی که از تمدن و فرهنگ آلمانی سهم بردیم نه دانشگاه هومبولتی بلکه مدارس فنی چیزی شبیه هوخشله ها در آلمان که مثل هنرستان، چیزی که هنرستانی که در آلمانی ها در ایران تاسیس کردن، هنرستان فنی. هرگز دانشگاه آلمانی در ایران نداشتیم، هرگز بوی دانشگاه آلمانی به ایران نرسیده، هرگز فلسفه در ایران آنچنان که در دانشگاه هومبولتی اتوریته است، یعنی اون چیزی که محور مقاله نزاع دانشکده های کانت که دانشکده فرادست باید دانشکده فلسفه باشه و در نظام دانشگاه هومبولتی هم مثلا اهمیت داره و در اون چیزی که در ایده بیلدونگ هومبولت است، در ایران هرگز بوی از اون دانشگاه نبردیم. بنابراین باید یه رویکرد مقایسه تطبیقی بین این دو تا تاریخ وجود داشته باشه و به جای تقلیل مصائب دانشگاه به انقلاب فرهنگی که البته مصائب مهمی هم بوده ولی مصائب ریشه‌ای اصلی نبوده، به تاریخ دانشگاه نحوه شکل‌گیریش و اینکه نسبتش با دولت چه بوده و اون دولت نسبتش با ملت چه بوده بپردازیم و اینکه آیا نظام دانشگاهی ما بالاخره خواهد توانست خارج از سفارشات دولت‌ها برای خودش کارکردی داشته باشه، برای خودش جوهایی تعریف کنه و بتواند دانشگاه رو معنا کنه. وضع فعلی ما همچنان همون تربیت کارمند برای وزارت امور خارجه است و متقابلا مصیبت جدیدی که داریم ورود کسانی در وزارت امور خارجه به دانشگاه به عنوان هیئت علمی، یعنی همون کسانی که در محافل آقای دکتر طباطبایی متاسفانه خودشون رو ظاهر میکنن، در ردیف اول میشینن، مرتب کلمه اندیشه ایران شهری رو لغلغه میکنن بدون اینکه معنیش رو فهمیده باشن و خودشون رو از کارگزاران دولتی تبدیل میکنن به اعضای هیئت علمی دانشگاه، مخصوصا دانشکده مطالعات جهان. با چنین مصائبی ما مواجه هستیم و مصائبی که روزافزونه و به این راحتی ها هم امیدی به خلاصی از اون نیست. من اگر این مطالب رو مطرح کردم به عنوان هیئت علمی، به عنوان کسانی که در کرانه دانشگاه ایستادن، خودشون رو بیرون از دانشگاه میدونن و اهلیت اخلاقی رو بر اون اهلیت علمی که صرفا به واسطه تصدی پست دانشگاهی اثبات در ایران خواهد شد در تضاد با اون و با در واقع صرف نظر کردن از اون به دست میارم. متشکرم از وقتتون.